أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. برخی از نکاتی که مربوط به آیات قبل بود این است که در آیه 63 به این صورت آمده است که بت‌ها گفتند ما کانو ایانا یعبدون. این ایانا را که ضمیر منفصل است بر یعبدون مقدم داشت. آیا این مهم حسر است؟ یعنی فقط ما را عبادت نمی کردن، معبود دیگه هم داشتن یا نه؟ گاهی تقدیم مفعول بر فعل برای افاده حسر است یا تقدیم متعلق به اون اصل و اون عنصر رسمی قضیه برای افاده حسر است. نظیر آیه 70 همین سوره که فرمود و له الحکم. این و له الحکم که خبر بر مبتدا مقدم شد مفید حسر است. یا الیه ترجعون که متعلق بر فعل مقدم شد مفید حسر است. و نکته دیگر هم دارد البته، گاهی برای افاده حسر نیست، برای رعایت فواصل هست. نظیر همین آیه 63 سوره قصص که محل بحث است. چون این جمله پایان اینها همه با واو و نون و یا و نون ختم شده است، اگر می فرمود ما کانو یعبدون ایانا، این آیه با آیات قبل و بعد هماهنگ نمی شد. پس تقدیم ایانا بر یعبدون اگر نکته دیگر نمی داشت ممکن بود برای افاده حضر باشد، اما چون اینجا برای رعایت فواصل هست دلیلی بر حصر نیست. مطلب دیگه در تقدیم لیل و نهار است. لیل و نهار مستحضری بر اساس کرویت زمین در خارج یکی بر دیگری مقدم نیست و از نظر شرافت و فضیلت هم نمی شود گفت ذاتاً شب بر روز مقدم است، برای اینکه اینا اجزای یک ماهیت هست و این تقطیر به لحاظ تنظیم کارهای ماست. و یعنی مرتب زمین دارد به دور خودش میگردد و شب و روز تولید میشود و به دور شمس میگردد، سال و ماه تولید میشود. این یک حرکت از قطع نشده، انفصال هم در کار نیست. دلیل ندارد که یک گوشه این حرکت ذاتاً راجح باشد نسبت به اجزا دیگر. گذشته از این که همین جزئی از زمان که برای عده شب است برای عده روز، فرض ندارد که این بخش از زمان ذاتاً راجع باشد. بنابراین اگر رجحانی هست رجحان نسبی است نه نفسی و اضافی است نه مطلق. و اگر گفته بشود به این که زمان به لحاظ این که در مخزن الهی وجود دارد اونجا یه تفاوتی بین اجزای زمان هست، بین لیله قدر و سایه لیالی است، بین شب و روز هست، اونجا هم زمان از اون جهت که تابع متضمن است، زمان اگر در مخزن الهی وجود داشته باشد وجود مناسب با هم مخزن دارد. در همون مخزن هم تابع متضمن خودش است که متضمن او در مخزن الهی به وجود ملکوتی وجود دارد. اما اثبات رجحان نسبی آسان است، و اینکه در قرآن کریم فرمود ان ناشعه اللیل هی اشد وطعا و اقوى مقیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. روز سرگرم کارهای عادی هستی، اما شب یه نشعه خاصی است. از شب به عنوان یک نشعه خاص، به عنوان یک ناشعه مخصوص یاد کرده است. این ناشعه لیله هی اشد وطعا و اقوى مقیلا، برای نماز شب یا برای مناجات به مانند آن. بنابراین تقدم لیل و نهار تقدم نسبی و اضافی است، نه نفسی و مطلق. و گذشته از اینکه این تقدیم ها تقدیم های لفظی است، با فا و سما و امثال ذالک عرض نشده است. نه، باید اول کار و کوشش باشه، وقتی خسته شد می آرامد. اول که آرامش باشه برای چی؟ اول که خسته نشده بود که. خب در جریان این وی که انه که تکرار شده است، این کلمه وی به معنای افسوس مانندان باید جدای از که انه نوشته می شد. این که وی با که انه یک جا نوشته شده، برخی ها نقل کردن که این خط مصحف قیاسی نیست، سمایی است و باید به همین وضع باشد، که این مطلب را فخر رازی از اونها نقل کرده است که خط مصحف تعبدی است یا توقیفی است. لا یقاس علیه. این هم صغراش سند میخواد هم کبراش، چون بعد از اینکه بنا بود قرآن را عده زیادی نویسند، اول یه چند تا قرآنی در مدینه بود، بعد این چند تا شده چند هزار، برای اینکه تمام این شهرها و روستاها قرآن داشتن، در خدمت قرآن بودن. اون روز که چاپ نبود که، هرچه بود قرآنی دست نوشته بود و خطی، و این خطی ها هم بالاخره هر کدام رو قواعدشون رو ادبیاتشون کم و بیش الف را متصل بنویسن یا منفصل بنویسن، مثلا عرف کوچک بنویسن ولی بخوانن، این اختلاف ادبیات هر عصر و مصر بود. تمام الفاظی که در قرآن کریم هست که الان ما در خدمت اونیم، این همان است که از زبان متحرفه پیغمبر شنیده شد، این مما لا ریب فیه است. منتها در نوشتن آیا متصل بنویسیم یا منفصل بنویسیم، الف کوچک بنویسیم در الف اولائشه را یا بزرگ بنویسیم، این در این نوشته ها و خطوط قرآنی اختلاف داشت. انما و انما جاهایی باید متصل نوشت، جاهایی باید منفصل نوشت. و علم و ان ما غنمتم، ان حروف مشبه به فعل است، اونم اسمشه، این جای اتصال نوشتن نیست. خب این گونه از موارد هست، کلما ردو الى الفتنه و ارک صوفیها، این باید کلما نوشته می شد، اما در قرآن فعلی کلما نوشت. اون کلما حرف است، این کلما اسم است و مضاف است و مبتداست، این رو با هم فرق بکنن. این حرفی که دیگران گفتن و جناب فخر رازی نقل کرد، هم سوراش نیازی به اثبات دارد هم کبرا. اگر ما یه روایت معتبری از معصوم علیه السلام داشته باشیم که خط مصحف این است، آمنا و صدقنا، اگر روایت معتبری از معصوم علیه السلام باشد که اون چه خط مصحف بود در اصل اول نباید تغییر بکند، اطعنا و سمعنا، اما نه صغرا سند دارد نه کبرا. خط مصحف لا یقاس علیه، قیاسی نیست، توقیفی است. خب خط مصحف این است، دلیل میخواد. حالا که این است، چرا قیاسیش نباید رو قواعد با او برخورد کرد؟ دلیل میخواد. هم صغرا روایت میخواد، هم کبرا روایت میخواد. این مجمع تقریب و مانند آن باید کاری انجام بدن که بالاخره این سامان بپذیرن، یا لااقل موافقت کنن که خط نستعلیق که خط زیبای ما ایرانی هاست با این خط قرآن نوشته بشه در داخلی ایران، فرزندان ما با این خط به خوبی میتونن قرآن رو یاد بگیرن. اما خط عثمانتها و مانندان برای فرزندان ما بسیار دشواره. ما بگیم این الف کوچیکی که به زحمت میبینی خوندنش الف است ولی نوشتنش الف نیست، خب این برای او دشواره دیگه. اگر چه بخواهد قرآن را به خوبی یاد بگیرد، با اون بهترین خط که خط نستعلیق است، این هیچ تحریفی هم در قرآن کریم نیست، این هیچ حد که هم در قرآن کریم نیست، یا در سطح عموم موافقت کنن یا در سطح محلی. بالاخره اینی که فخر رازی نقل کرد که خط مصحف لا یقاس علی، صغراش روایت میخواد، کبراش هم روایت میخواد. خب ولی فعلا وی که انه، وی با که انه متصل نوشته میشه. مطلع بعدی آن است که این کلمه وی که انه مشعر یا مهم به تشبیه و امثال ذالک است. معلوم میشود که این گوینده جزم ندارد، لکن این تلیعه گفتار اونهاست، جزم و قطع اونها از جمله بعد به دست می آید. وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، اما به صراحه با زیر صراحه گفتن لولا ان بن الله علینا لخسف بنا. این بیان قطعی است، این چون از تشبیه و تردید و شک نیست. یه وقت انسان در تلیعه سخن از گویا استفاده میکنه، گویا این چنین است، ولی وقتی به جمع‌بندی میرسد حرف نهایی رو بخواد بزند میگه یقینا لطف خدا کارساز است. خب مطلع بعدی آن است که اینکه فرمود تلک دار الاخره، این تلک بانک آخرت حاضر است. اگر اهم از صغرا و کبرا باشد، همین که اذا مات الانسان فقط قامت قیامت بود، و اگر آخرت کبرا باشد، خب مشهود است، موجود است، لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اون اوهدی انسان ها جهنم رو میبینن، بهشت میبینن، برشون مشهود است. اما چون منزلت او بالاست، از او به تلکه یاد شده است، نظیر ذالک الکتاب لا ریب فیه که اشاره به رفعت منزلت است. این آخره یعنی خصوص بهشت. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض یک، ولا فسادا دو، والعاقبت للمتقین سه. این جمع‌بندی این قصه است که سوره مبارکه قصص اولش از قصه فرعون شروع شده، بعد قصص دیگر و قصه قارون بخش پایانی بود. در جریان فرعون فرمود ان فرعون علا فی الارض، در جریان قارون فرمود قوم او به او گفتن لا تبغ الفساد فی الارض. پس یک علو مطرح شد، یک فساد مطرح شد. برخی ها خیال کردن که اگر کسی علو به فرعون را نداشت و فساد قارون را نداشت، مشمول تلک دار الاخره نجعلها خواهد بود به این آسانی، در حالی که اصل مهم اون بخش پایانی به جمله سوم است. ممکن است کسی علو فرعون را نداشته باشه، ممکن است کسی فساد قارون را نداشته باشه، اما گرفتار معاصی دیگر باشه. عمده آن است که والعاقبت للمتقین، اگر اهل تقوا بود پایان کار به سود اوست، پس تلک دار الاخره نجعلها للمتقین، نه نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض فقط او فسادا فقط. خب بالاخره علو فرعون خیلی بد است، فساد قارون هم خیلی بد است، سیئات دیگر چطور؟ ببینید اون بیان نورانی است در امیر سلام الله علیه، خب اون مال اوحدی است، ما رو به اونجا نمی رسد، ولی اون دیدم هست. حضرت فرمود اگر کسی شراک نعلش را، یعنی بند کفشش، افتخار کند که بند کفش من از بند کفش دیگری بهتره، این مشکل داره، این اولو به فعل عرض است. خب این یه تفسیر است، یه تفسیر تازیش همینجوری روان که بگه معیار اولو فرعون است، معیار فساد، فساد قارون. خب بالاخره آدم سعی میکنه لباس خوب بپوشه، لباس با دوام بپوشه، این چیز خوبیه، اما با تفاخر و فخر فروشی لباس بپوشه که بند کفش من، این که تو روایت از روزنواری از جدت این است که شراک نعل من بهتر از شراک نعل اوست، یعنی بند کفش من، چون این دو قسمت رو به هم بند میکند بگن شراک. خب شراک نعل من بهتر از اوست، این مشکل دارد، این تلکت دار الاخر نصیب او نیست، ولی اینکه این یورید اروب هم فل هست. این یه حساب است، یه حساب هم خب بالاخره انسان میخواد بهشت برسد دیگر، به تلکت دار الاخره برسد. تلکت دار الاخره را ذات اقدس اله به انبیا و اولیاء ائمه علیهم السلام داده است و شاگردان اون هم سهمی میبرن. اما تو دعای نورانی ندبه چی میخونیم ما؟ قبل از اینکه مقامات اینها رو ذکر کنیم، بگوییم خدایا بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه، این اصل است. نه اینکه اگه کسی علو به فرعون رو نداشت، فساد و قارون رو نداشت، تلکت دار الاخر مال اوست، ممکنه او رو نسوزونن اما به تلکت دار الاخر ببرن هنر است. بنابراین اینطور نیست که معیار اون باشد، بلکه معیار اون جمله سوم است، جمله سوم بر عاقبت المتقینه. مطلب دیگر این است که این علو به فلعرض هم مصداقی از مصادیق فساد فلعرض است، این دو شیء جدا و مباینه هم نیستن. فساد گاهی با چاه است، گاهی با جا، همین یه وقتی بر دیگری چاه میکنه که او رو ساقط کنه، یه وقت خودش جاه طلب است، این هم فساد فلعرض دیگه. این علو به فلعرض مصداقی از مصادیق فساد فلعرض است. اون که فرمود زهر الفساد فلبر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، همه فساد چاهی که نیست، که فساد جاهی هم هست دیگه. خب پس بنابراین فساد بالمعنى العام این نمی گذارد کسی از اون تلکت دار الاخره سهمی برد، چون تلکت دار الاخره در حقیقت للمتقینه. گرچه بر عاقبت للمتقین مطلق است، یعنی در هر بخشی از بخشای تاریخی دنیا و بعد در آخرت، در هر بخشی پایان و کار به سود اهل تقواست. میتواند مطلق باشد، چون که در بخشای دیگر قصه های پایانی دنیا را هم ذکر میکند، ولی اینجا چون فرمود تلکت دار الاخره صدر آیه مربوط به آخرت است، والعاقبتو یعنی نسبت به قیامت للمتقین. گرچه والعاقبتو للمتقین این میتواند هم اهل دنیا را شامل بشود هم اهل آخرت. بعد فرمود به این که حالا که صحنه آخرت برقرار شده است، من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. در بخش پایانی سوره مبارکه نعمل به این صورت بود که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. که بحث مبسوطی در ضمن آیه 89 و 90 سوره مبارکه نمل گذشت. این به تعبیر بسیار لطیف قرآنی است که معیار حال فعلی است. نفرمود من فعل الحسنه، ممکنه کسی در دنیا کار خوب کرده باشد اما او رو حفظ نکرده، به هم زده. در قیامت در صحنه معاد کسی که کار خیر دستشه، من جاء بالحسن، حسن بیاره تو دستش باشه، نه من فعل الحسن. پس حفظ عمل، دوام عمل، نگهداری عمل، عدم ابطال عمل سهم تعیین کننده ای دارد. یک کسی در دنیا کار خوبی کرده، بعد با مشکلات سیئاتی او را از بین برده، این باعث بهره برداری از تلک دار الاخره نیست. اگر کسی کار خیر کرده و اون را اینقدر حفظ کرده که هیچ شرایطی او را از دستش بیرون نیاورد، فعلا این کار خیر دستشه. احباط که نه، یقینا نیست، ولی وقتی سیئات فراوان شده است و جلوی اون حسنات را گرفته، این رو محو کرده. همونطوری که ان الحسنات یذهبن السیئات، همونطور هم خدای ناشرده کسی ارتداد پیدا کرد، اعمال صالح او را رخت بر میبندد. این احباط نیست، این به هم زدن است دیگر. اگر کسی کار خیر کرد بعد خدای ناکرده ارتداد پیدا شد و مانند اون رخت برمی‌بندد، امده آن است که وقتی در صحنه قیامت میاد حسنه در دستش باشد. در دنیا ممکن است، بله، این من جابل حسن اختصاصی به قیامت ندارد، منتها در اون روز شکوفاتر است و شفاف. ولی این آیات چون در بخش قیامت است، همون تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین، بعد فهم من جاء بالحسنه، این معلوم شد که مسئله قیامت مطرح میکنند دیگه. به تعبیر سیدن استاد رضوان الله، این جریان روایات غیبت حاکم بر این اموره. در روایات غیبت دارد به این کسی کار خیر کرد بعد غیبت دیگری کرد، اگر استحلال کرد، رفت حلیت طلب کرد، آبروی او را حفظ کرد، خب بخشوده می شود، وگرنه حسنه ای از حسنات او را می گیرن به دیوان عمل هم غیبت شده می گذارن. و اگر چنون که او حسنه نداشت، سیعه از سیعات اون غیبت شده را می گیرن در نامه اعمال غیبت کننده میگذارند. در صحنه قیامت این شخص بر اساس من یعمل مثقال ذره خیرا یره، ارجو خدای من فلان کار رو کردم ولی الان نمیبینم، در شما هم فرمودید من یعمل مثقال ذره، خودت نکردی که، چون خودت منتقل کردی به دیگری. این روایات حاکم بر این آیه است. می ای کسی عمل کرده باشد، یعنی عمل شما نیست، مثل که کسی کسب کرده، فرش پیدا کرده، بعد فرش فروخته، خب فروخته دیگه. اگر کسی اشترن حیات دنیا بالاخره، آبروی کسی رو برده، کار او به دیگری، کار خیر او منتقل می شود دیگه، عمل او نیست تا ببینه. و همچنین در باره سیئه در قیامت عرض می‌کنه خدایا این گناه رو من نکردم، چطور تو نامه عمل من هست؟ بیان چرا؟ اون غیبتی که تو کردی باعث انتقال اون سیئه از غیبت شونده به غیبت کننده است. این روایات با بیان لطیف سیدن استاد رضوان الله علیه تفسیر حکومتی دارد نسبت به اون آیات. از این خیر و منها فقط خیر و منها به دست می آید، اما از عشق امثال ها عشق در می آید، از آیه سوریان بارک بقره 700 دست می آید، 1400 دست می آید، والله واسعٌ علیم لا حد دست می آید. خب غرض آن است که انسان وقتی وارد محکمه میشه باید در دستش باشه که من این را بردم، همین را هم باید ببینه. اگر کار خیر کرد او رو باطل کرد، معاذ الله بر ارتداد که نمیبینه، یا کار خیر کرد او رو با غیبت به دیگری منتقل کرد که نمیبینه، اگر کار خیر کرد او رو به هم نزد، این رو میبینه. معیار اینی که بیاره به هم را، نه معیار اینی که در دنیا کار خیر کرده باشه. خب اگر به هم نزده باشه، مرتد نشده باشه، غیبت نکرده باشه، عمل صالح او در دست اوست. همین را خودش میبینه، عمل خودش میبینه، میبینه یکیه. وقتی ذات اقدس اله بخواد پاداش بدهد، این رو ده برابر میکنه. خب، و من جاء بالسیئه، تعبیر لطیف قرآن کریم این است که در اینجا نفرمود من جاء بالسیئه فهو کذا. تعبیر تعلیق هوش بر وصفی دارد. ملاحظه فرمایید، فرود و من جاء بالسیئه نفرمود فلا یجزا الا مثلها، فرمود فلا یجزا الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. دو بار این رو تکرار کرده. اونجا که جریان معرفت انسان است و انسان شناسی است و لسان لسان ترغیب است نظیر سوره مبارکه اسراء، اونجا حسنه و احسان را تکرار میکند. در اونجا در سوره مبارکه اسراء آیه 7 میفرماید این احسنتم، احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. اونجا دیگه اساء رو تکرار نمیکند، احسان رو فقط تکرار میکند. این ترغیب نفس است، دعوت به کرامت است، دعوت به پرورش انسانی است. مانند این احسنتم، احسنتم لانفسکم، که این لام برای اختصاص است نه برای نفع. و این اساتم فلها، این که فعلیها نفرمود برای مشاکره نیست. تا ما بگیم اینجا اساءه علا نفس است چرا لها فرمود، این برای اختصاص است مثل الجل للفرز. عمل مخصوص عامل است، عامل رها نمی کند. عمل نه از بین می رود نه عاملش رها می کنه، نه سرگردان است نه به دامن غیر عاملش مرتبط می شه، مادامی که ارتباط محفوظ باشه. این احسنتم، احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها، دیگه اساء تکرار نشده. اما در محل بحث که سخن از آخرت است و رعایت تقواست، فرمود به من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات. تو سوره مبارکه نساء گذشت که این تشتن با کبار ما تنهون ان نکفر عنکم سیئاتکم. ای کسی از گناهان بزرگ خودش حفظ کرد به عنایت الهی، گاهی مبتلا شد به گناهان صغیره ممکنه مورد عنایت الهی باشه. این تشتن با کبار ما تنهون ان نکفر عنکم سیئاتکم، این تو سوره مبارکه نساء آیه 31 است. اما در اینجا سخن از سیئه مهم است، لذا با جمع الف لام ذکر کرده. همون که گناهان زیاد دارن ما اونها رو درگیر میکنیم، ولی کسانی که گناهان بزرگ ندارن گاهی لغزشایی دارن اونا ممکنه که مشمول عفو الهی باشن. دیگه شر المنها دامنگیر اینا نیست، حسر از الا ما کان یعملون. قبلا گذشت که یک جا در قرآن کریم جزاء وفاقا دارد، اونم مربوط به سیئه است که سیئه حتما بیش از خود کیفر ندارد. این حصرش یک جانبه است نه دو جانبه. وگرنه یعفو عن کثیر، این یا من یغفر الیسیر و یعفو عن کثیر از این آیه گرفته شده دیگه، از خیلی از لغزش ها ذره ذره میکند. این حصر نسبت مازاد است نه نسبت مادوم. دماغ خب در حال عادت این دو طرفش حد داره، اما کور یه طرفه حد داره، یعنی کمتر از این نفع باشه، بیشتر از این شد شد. اینجا هم بیشتر از این نفع میشه نه که کمتر از این نمیشه. اللهم ما کانوا یعملون، یعنی بیشتر از این نمیشه نه کمتر از این نمیشه. الحمدلله.